بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بخشی از تاریخ امتها در کتاب خدا قرآن مجید بیان شده، خیلی از زیبایی های عملی و اخلاقی و فکری گذشتگان در کتاب خدا توضیح داده شده. خیلی از زشتی ها و بدی های امت ها هم بیان شده. چرا در قرآن مجید این تاریخ گسترده گذشتگان، چه اونایی که خوبی داشتن چه اونایی که بدی داشتن، توضیح داده شده؟ خود پروردگار عالم علتش رو، سببش رو بیان میکنه در آیات گوناگونی، ولی کلی همه آیات این آیه است که در سوره مبارکه یوسف در پایان سوره اومده: لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الألباب. تمام این داستان‌هایی که در قرآن بیان شده، چه داستان‌هایی که خوبی‌های جامعه‌های گذشته رو بیان کرده، چه داستان‌هایی که بدی‌های اقوام گذشته رو بیان کرده، درس، پند، آموزش. خب پند و آموزش و درس برای کیا؟ لأولی الألباب، برای اونایی که مغزشون کار میکنه، عقلشون کار میکنه و آدمایی هستن که با این مغز، با این عقل به طور جدی درس میگیرن. خب چگونه درس میگیرن؟ اینش هم خیلی مهمه. چگونه درس میگیرن؟ و امیرالمومنین یه روز برای حضرت مجتبی بیان کردن، میان خوبی های بیان شده امت ها رو اگر ببینن در خودشون نیست تحقق میدن، اینا میشن خوب زیبای معنوی. وقتی خوب شدن، وقتی زیبای معنوی شدن، در پیشگاه مقدس حضرت حق ارزش پیدا میکنن برای پاداش گرفتن. چه آدم اگه ارزش پیش خدا پیدا نکنه پاداشی نداره، خدا پاداش به چی بده؟ خدا از زمان آدم با این جنس بشر قرارداد کرده و قراردادش هم آزاده که اگر خوبی ها در شما تحقق پیدا کرد هم ارزش دارین هم پاداش. شما در آیات قرآن ببینید به خوبان عالم چقدر ارزش شد. من یه آیشو برای نمونه براتون میخونم، آیه زیاده در این زمینه، هم تو سوره بقره، هم نساء، هم اعراف، هم توبه، شاید الان نزدیک 20 آیه در ذهن من باشه. از ارزش دهی پروردگار به خوبان عالم، البته یه شرط گذاشته پروردگار که خوبان عالم به قید این که اعتقاد به خدا و قیامت داشته باشن و به تعبیر خود قرآن مجید مؤمن باشن، یعنی درونشون خالی از ایمان به خدا و ایمان به آخرت نباشه. اگه درون لخت باشه، خوبی های بیرون ارزش نداره. ولی خوبه، اما خوبه بی ارزش. این قرار خدا در کنار همه انبیا برای امتها بود. یه داستانی رو نقل میکنم، فکر کنم تو همین منبرای دوره عمرتون شنیده باشید که هارون الرشید در بغداد یه مسجد ساخت. خوب، مسجد کار خوبی، کار زیباییه، کار درستی. البته حالا ما اگه بخوام کار هارون رو تحقیق بکنیم، تحلیل بکنیم، مسجد سازیش هم کار بدی بوده، کار نادرستی بوده، چون پول اون مسجد مال خودش که نبوده، مال بیت المال بوده. ملت اگه راضی نبودن اون مسجد حرام بوده ساختنش. حالا فرض بکنید کار درست بوده، مسجد ساختن زیبا کاریه، بالای سر در مسجدم یه سنگ پهن نوشتن که این مسجد، مسجد هارونیه، یعنی ایشون ساخت. بهلولم نصف شب به خود رنگ ورداش و برد از نورده اون رفت بالا، اسم هارون رو پاک کرد و اسم خودشو نوشت. نوشت سازنده مسجد بهلول. مأمورا صبح دیدن که بهلول مسجد اعلی حضرت رو به نام خودش کرده. این اعلی حضرت هم پلیدترین آدم های روزگار بودن. غیر اعلی حضرت ها خیلی از صندلی داران عالم از مقام بالا تا پایین واقعا آدم های بدی بودن، آدم های فاسدی بودن، آدم های زشتی بودن، آدم های طغیانگری بودن. مأمورای اینجور آدم ها بدتر از خودشون. همه مأموران دوره تاریخ همین الان هم اینجوره که این ضرب المثل در بین شما رایجه. به مأمور میگن برو لباس بیار، میره سر مردم میاره. برو پول بیار، میره مردم رو میکشه. کلن اینجور بودن. حالا فرض کنید مأمون هارون ارثی از باباش رسیده بود و ارثم حلال بود و این مسجد رو ساخت که اینام نبود. مأمورا وقتی دیدن به جای اسم اعلی حضرت اسم یه دیوونه بالای تابلوه. این دیوانه از عاقل‌ترین شیعیان دوره ائمه بود. انسان دانشمندی بود، قرآن شناس بود، حدیث شناس بود، شخصیت والایی بود، به شدت مورد محبت امام صادق و موسی بن جعفر بود. اما امامش بهش نوشت جانت در خطره، میکشنت، اینا که رحم ندارن، خودتو بزن به دیوونگی. صبح خونه که اومد بیرون یه چوب بزرگی رو برداشت و بین دوتا پاش قرار داد. به صورت جهیدن جهیدن می اومد و هی می گفت برین کنار، مرکب من لگدتون نزنه. چه همه مردم هم ماتشون برده بود. بنده خدا که تا دیشب خیلی خوب بود. چی شد اینجوری شد؟ بالاخره با لباس پاره و سوار برچوب و می اومد تو مردم. اون وقت تو دیوونگی چه امر به معروف ها و نهی از منکرهایی کرد. کاریش نداشتن دیگه، میگودن دیوونه هست. یه بار اومد وارد کاخ هارون شد. هارون رفته بود دفتر کارش، اومد رو تخت هارون گرفت خوابید. خب تختی که رو اندازش زیر اندازش زربافت بود، خیلی گرون بود. مأمورای دربار ریختن و یه دویست و تازیانه و مشت و لگد بهش زدن و پرتش کردن پایین. هارون رسید، چه خبره؟ آدم دیوونه به هارون گفتش که ببین، من 3-4 دقیقه رو تخت تو خوابیدم، چقدر کتک خوردم. تو یه عمری رو این تخت میخوابی، قیامت چقدر کتک بخور. ما که تو دنیا بود و 5-6 دقیقه بود. مأمورا اومدن رنگ و بردن و اسم بهلول رو پاک کردن و دوباره اسم هارون رو نوشتن. هارون دیدش و برای چی اسم من رو پاک کردی؟ اسم خود تو گذاشتی. گو اگه این مسجد رو برای خدا ساختی چکار به اسمت ده؟ مردم بدونن تو ساختی یا ندونن، معلوم میشه که ذات این مسجد هارون که به نیت خود نمایی ساخته شده خرابه. حالا گاهی ظاهر عمل زیباست ولی دل از ایمان به خدا و قیامت عریانه. این ظاهر خوبه ولی ارزش نداره. یعنی پروردگار عالم برای اعمال خوب بیدینان اصلا ارزش قرار نداده. علتش هم روشنه. وقتی یکی خدا رو قبول نداره، قیامت رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره، میاد یه میلیارد میده برای یتیما، میاد 100 تا جازیه میده، خب برای خدا که نبوده، پس چی خدا ارزش گذاری کنه؟ وقتی که برای خدا نبوده، خب چه ربطی به خدا داره که هم ارزش گذاری کنه و هم پاداش بده؟ این آیه رو عنایت کنی تو سوره نحل. نحل یعنی زنبور عسل. چقدر این حشره ارزش داره که خدا براش یه سوره نازل کرده، یه سوره به نامش داده. ارزش دیگه. هیچ حشره ماده غذایی عسل رو تولید نمی کنه. خدا درباره این ماده میگه فیه شفاء للناس. این حشره با این کارش ارزش داره. تولید عسل کارشه، کارشم للهه. میدونستید اینو؟ کار زنبور برای تولید عسل للهه. اینم آیش. اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک. تو تمام کارات وصل به ربوبیت من باش. این آیه قرآنه. البته این آیه رو شما در قرآن میبینید. شرح این آیه رو اگه بخواید بدونی، تا الان چند هزار کتاب در شرق و غرب درباره زنبور نوشته شد. همه هم شرح همین آیه است. همه فسلکی سبل ربک. هر قدمی که برمیداری، قدم اتصال به ربوبیت من داشته باش. آیه روشنه. فسلکی سبل ربک. خب خودش داره برای خدا کار میکنه، لذا این حشری که برای خدا داره کار میکنه، کارش هم ارزش داره. اصلا ارزشش هم اینه، فیه شفاء للناس. ببینید برادران، ما هم خودمون باید ارزش داشته باشیم، هم کارمون. اگه خودمون ارزش نداشته باشیم، کارمون خوب باشه، این ارزش الهی نداره. این خیلی مهمه. حالا آیه رو ببینید در سوره نحل. من عمل صالحاً، این کار با ارزش. من عمل صالحاً، حالا این عمل صالح و یعنی این عمل با ارزش رو کی انجام بده؟ من ذکرن او انسا. میخواد این عمل با ارزش رو مرد انجام بده، میخواد زن انجام بده. در عمل با ارزش بین مرد و زن هیچ تفاوتی نیست. نماز و مرد بخونه یا زن، روزه رو مرد بگیره یا زن. مرد مطابق قرآن و روایات زنداری بکنه یا زن مطابق قرآن و روایات شوهرداری بکنه. من عمل صالحا من ذکر او انسا اما و هو مؤمنون. این که داره عمل ارزشی انجام میده باید مؤمن باشه. این قرار از زمان آدم گذاشته شده، اعلامم شده، یعنی مردم عذری ندارن. همه انبیا به امتها اعلام کردن عمل خوب وقتی ارزش داره که خودت خوب باشی و خوبی تو به اینه که مؤمن واقعی باشی. پس دو تا ارزش در آیه مطرحه، یکی ارزش خود عمل کننده است که ارزشش به ایمانه، یکی ارزش عملشه که عمل صالحه. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن. خب این تاریخ در قرآن درسته، پند موعظه است. لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. حالا چجوری من پند بگیرم؟ مثلا فرعون میخوام پند بگیرم. خدا داستان فرعون رو مفصل بیان کرده تو سوره بقره، تو سوره هود، تو سوره قصص، خیلی هم مفصل. چند صفحه قرآن داستان فرعونه. بعد خود خدا میفرماید در این داستان عبرت، درس، پند، موعظه است. خب من فرعون چه درسی میگیرم؟ فرعون معلم تربیتیه، ولی خدا که میگه درس بگیر. چگونه درس بگیرم؟ امیرالمومنین میفرماید تو قرآن بشین بدیاشو ببین. خدا شمرده بدیاشو، این کارا رو کرد، این کارا رو کرد، این کارا رو کرد. اگه تو این بدیا رو داری حذف کن و وجود تو از این بدیا خالی کن. نداری خوبی، مواظب باش اینجور بدیای فرعون که یکیش تکبر در مقابل حقه در تو نباش. حذف کن و خودتو نگهدار که این بدی که یکیش تکبر در فرعون بود تو وجود تو جا نگیره، جا خوش نکنه، به جایی برسی که انبیا همه، ولی من بخوام براتون بگم باید 10 تا آیه قرآن بخونم و چند تا روایت. تمام انبیا میگن نماز، تمام انبیا. امام صادق میفرماد آخرین وصیت 124,000 پیغمبر به نماز بود. یه نفس دیگه نداشتن تا مردن، سفارش کردن نماز، بعد مردن، همه گفتن نماز. پروردگار فرموده نماز، ائمه فرمودن نماز، اولیا گفتن نماز. حالا اخلاق فرعونی یه رشتش تکبر بوده، این که من در برابر خدا و انبیا و ائمه و اولیا بگم دوست ندارم نماز بخونم، نمیخوام بخونم، این اخلاق فرعون، این زشتی در فرعون بوده. قرآن میگه از فرعون درس بگی، این زشتی رو اگه داری حذفش کن. اگه نداری مواظب باش در تو گل نکنه. این درس تمام بدیهای بدن برات درسه، تمام زیبایی‌های زیباکاران برات درسه. درست؟ بعد این مقدمه حالا یه جمله براتون بگم که اصل هدفم از بیان این مقدمه قرآنی این جمله است که پروردگار می فرماید تمام اقوامی که هلاک شدند، این رو خیلی عنایت کنید. منم اولین بار دارم این منبر رو میرم، مثلا به عمر منبرم این منبرم رو نرفتم، اولین باره. تمام اقوام پیشین که هلاک شدن با عذاب زلزله نابود شدن، با عذاب طوفان نابود شدن، با عذاب صاعقه نابود شدن، اینایی که در قرآنه، با عذاب فریاد بلند آسمانی در جانس چوب خشک افتادن رو زمین، انکانت الا صیحتن واحدتن یه صدا فقط زدن بهشون، فیضاهم خامدون، این چوب خشک صد هزار نفر افتادن رو زمین، تموم شد کارشون. انواع عذابهایی که به امتها دادم چرا عذاب شد؟ یعنی چرا جلوداری از این عذاب نبود؟ پیشگیری کننده ای از این عذاب نبود؟ علتش این بود که این امتها به دستگیرهایی که متوسل شدن، این دستگیرها کاری که براشون نکرد هیچ پوک بود، پوچ بود. یعنی به دیوار تو خالی تکیه کردن، دیوار هوار اومد روش، به خیال تکیه کردن، خیال نابودشون کرد، به طاغوت‌ها تکیه کردن نابود شدن، به اسکناس تکیه کردن. این دستگیره مهمی نی، این دستگیره وقتی چنگشو انداخت به گلوی انسان، انسان شل بی تقوا وقتی لذت اسکناسو برد، حالی میشنه فکر میکنه چجوری اضافه کنم، میبینه راهای مختلفی داره، ربا میشه پولو اضافه کرد، کم فروشی میشه پولو اضافه کرد، تقلب میشه پولو اضافه کرد، دزدی، قصد، رشوه، اختلاس. این دستگیره شکار کرد براش، این دستگیره که برشون داشت بردشون دوزخ. این چه دستگیره‌ای بود؟ طاغوت چه دستگیره‌ای بود که احل و قومهم دار البوار، اینا قوم رو، ملت رو کشیدن به جهنم. این چه دستگیره‌ای؟ علت عذاب شدن اقوام پیشین مال این بود که متوسل بودن به دستگیرهایی که اینا نجات دهنده نبودن، دستگیرها انرژی نبودن، دستگیرها قدرت نبودن، دستگیرها با عالم بالا هیچ ارتباطی نداشت. لذا وقتی عذاب اومد لیس لهم دافع، این دستگیرها نبودن که عذابو برطرف کنن، نبودن. شما سوره قصص رو آخراشو حتما اگه امرو رسیدین بخونین. آیات آخر موسی، مؤمنین بنی اسرائیل آدمای خیلی خوبی داشتن در زمان موسی، که تو همین آیات قرآن ازشون یاد کرده. به قارون با زبان نرم سفارش میکردن این ثروتی که خدا بهت داده هم خودت بخور، هم باش آخرت تو بساز، هم درد مردم رو دوا کن. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، پول اگه زلفش به ایمان انسان گره داشته باشه پول میشه آخرت ساز. اینم متن قرآن. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، یه کار پول. ولا تنس نصیبک من الدنیا، از کنار این پول خونه درست کن، مرکب بخر، زن و بچه تو خوب اداره کن. دوتا. سوم و احسن، نیکی کن به مردم. تو این جامعه قارون یتیم هست، مسکین هست، بیوه زن هست، فقیر هست، اونم غریبه نیم، یا همشهریاتن یا قومی خوشات. اینایی که مستعدن یا تهران دارن زندگی میکنن همشهری ایمان، یا تو شهرهایی که ما به دنیا اومدیم دارن زندگی میکنن همشهری ایمان یا قوم خویش ایمان، خاله زاده است، عمه زاده است، عمو زاده است. سه تا کار با پولت بکن قارون به ترتیب قرآن. اول آخرت تو آباد، با پولت میتونی آخرت تو آباد کنی. موسی تو کوه طور مناجات میکرد، در ضمن مناجات خدا با موسی این بود: موسی مالی چند هزار سال پیشه نمیدونی، موسی تو این دنیا هر کسی یک درهم برای حسین من هزینه کنه 70 برابر بهش برمیگرد. و با پولت تجارت آخرتی هم بکن، همش زمین و پاساج و کارخونه و دستگاه اضافه نکن. اینا رو که وقت مردن میذاری و میری، با پول یه چیزی به خودت اضافه کن که با خودت ورداری بری نمون. این همه پولا و کارخونه ها موند و صحاباش هم مردن. طبق آیه قرآن تو آل عمران و توبه الان درگیر عذابن، پولاشون هم پاک بوده. و این آیات مال پول هارون نی، این آیات مال ثروتمندان بخیله. پیغمبر می‌فرماد البخل فی النار، بخیل در آتش بودنش قطعیه. حالا عمری هم نماز خونده روزه گرفته فایده نداره، بخل آتش اعمال خوب و می‌سوزونه. با پولت آخرت بخر، با پولت زندگی تو خوب اداره کن، با پولت احسن، به مردم نیکی کن. پاسخ این حرفا رو برای چی میگی؟ بنی اسرائیل این دریوری ها چیه دارین به من میگین؟ این ثروت اوتی توهو علا علم اندی، با سواد و دانش خودم به دست اومده. آخرت کدومه؟ مردم کیان؟ ثروت ملک منه، با علم من به دست آمده، یعنی دستگیره من همه جا حضرت دلاره، همه جا. اینا رو تو سوره قصص میخونی، بعد خدا میفرماید چون آدم لجباز متکبر و آدم بزرگی طلب بود و دستگیرش هم این ثروت سنگین بود، فخسفنا بهی و به داره، به زمین گفتم دهن واکن خودش و کاخشو، با کل ثروتی که تو کاخه ببله. چرا امتهای گذشته عذاب دیدن؟ چون متوسل به دستگیرهایی بودن که اون دستگیرها دستگیر نجات نبود، پشمکی بود، موریان خورده بود، پوک بود. درس بگیرید، این مقدمه رو شنیدید. حالا پیغمبر دلسوز، پیغمبر عاشق، پیغمبر با محبت، پیغمبر رؤوف، پیغمبر رحیم، بعضی از این اوصاف در قرآن برای نجات کل امت، مرد و زن 23 سال توی کوچه، تو خیابون، رو منبر، تو مسجد، تو خونه، تو جمعیت دستگیره معرفی کرد که اگه میخواین مثل گذشتگان دوچار انواع عذابها نشین، متوسل به این دستگیره باش. این دستگیره تمام عذابها رو برطرف میکنه. اجازه این که عذابی به شما برسه نمیده. چیه این دستگیر؟ مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من تمسکم بچسب، بگیر این دستگیر، من تمسکم به ها نجا و من تخلف عنها قرق، کسی که متوسل به این دستگیر است توسلم به اینه، دوستشون داشته باشه، اقتدام بهشون بکنه، نجات داره. و من تخلف عنها، اما کسانی که این دستگیره کنارن، یه جایی دیگر و این دستگیره رو ندارن، غرق میشن به طوفان، به زلزله، به بلا، به سایقه، به گرونی‌های سنگین، به تسلط ستمگران بر سرشون. هزار جور بلا شمرده قرآن و پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام مبتلا به بلای کمبارانی میشن، مبتلا به بلای قحطی میشن، مبتلا به بلای گرونی غیر قابل تحمل اجناس میشن. مشکلات ما حل شدنی نیست، با عوض شدن این و اونم حل شدنی نیست. مردم هر 4 سالی صابون به شکمشون مالیدن که دیگه عوض شدن و همه کارامون درست میشه. این حرف پیغمبره. اگر ملت و دولت به قرآن و به اهل بیت بر نگردن، محال مشکلات حل میشه، محاله. چرا تا حالا حل نشده؟ بله الان 40 سال همش ما از تلویزیون و رادیو و سخن دنیا میشنویم اقتصاد اقتصاد. تو این 40 ساله یه بار کنار کلمه اقتصاد از خدا حرف زده نشد، از قرآن گفته نشد، از اهل بیت گفته نشد. پیغمبر فرموده ما این تمسکتون به ما لن تزلو من بعدی ابدا. اگر متوسل به قرآن و اهل بیت باشید هیچ مشکلی رو اصلا به چشم نمیبینید، ولی ما که همه جور مشکلات رو داریم میبینیم. خلأ ما مالی چیه؟ کم بوده ما مالی چیه؟ مالی چیه؟ حتی آخوندهای باسوادمون هم که یا مجلسی بودن یا دولتی بودن تو این 40 ساله تو سخنرانیاشون گفتن اقتصاد. خب آشیخ کنار این اقتصاد خدا کجاست؟ اهل بیت کجا؟ همش که این مثل ماهی تو آب که میگه آب آب هی پول پول میکنیم. چرا درست نمیشه؟ چرا؟ بلا به ما راه داره، راحت میتونه بیاد سراغ ما، اما وقتی سد ما قرآن و اهل بیت باشه هیچ بلایی از این سد رد نمیشه. مردم در کمال امنیت، آرامش، ارزونی، خوبی، محبت زندگی میکنن. ما راهمون برادران، خواهران، اهل مملکت، دولتی ها، ملتی ها، مجلسی ها، راهمون به طرف انواع بلاها بازه، سه جاده بازه، مانع نیست. مانع بلا پیغمبر 23 سال ناله زد، قرآن با اهل بیت. مثل اهل بیتی که سفینت نوح، عجب روایت. این روایت رو فقط ما نقل کردیم؟ نه، اگه من خودم وقت داشته باشم، شما وقت داشته باشین، من فردا 100 تا کتاب سنی ها رو آدرساشونم بیارم، صفحهشم بیارم، شماره روایتم بیارم، این روایت رو بیشتر کتابای سنیام نقل کردم. مثلا اهل بیتی که سفینت نوح من تمسک بها نجا، آخر حرف، آخرین حرف، من تمسک بها نجا و من تخلف عنها گرد. این حرف آخر پیغمبر، تا قیامت هم این حرف آخر پیغمبر عظیم و شأن اسلام. تو خونه تو بستر افتاده بود، دیگه نمیتونست نشست و برخواست بکن. خودش تو گریهی که میکرد و با پیغمبر حرف میزد، به پیغمبر بعد درگذشت پیغمبر میگفت بابا نیروم تموم شد. حالا لفظ خودشم بگم، ابتا رفعت قوتی، تمام انرژی من رفت. تو رخت خواب میخواد وضو بگیره، این چهار تا یتیم باید بیان زیر بغلش رو بگیرن. بشوننش از اول تا آخر نمازش که نشسته میخوند باید مواظبش بودن نیفته. ابتا رفعت قوتی. نیروی من تموم شده، ابتا بی تقصیر، بی جرم، بی علت، بی سبب، شم و طبی عدوی. پاشو ببین چه زخم زبونایی به ما میدن، چه سرزنش هایی به ما دارن. و خاننی جلدی، ابتا ابتا بابا ولکمد و قاتلی. پاشو ببین قصه داره منو میکشه. انقدر از این ملتی که دستگیرشون شده بود سقیفه بنی ساعده، دستگیرشون شده بود یه مش اشرار، دستگیرشون شده بود یه مش آتیش زن در خونه، انقدر از این ملت منزجر و ناراحت بود که دیروز لحظات قبل از مرگش شهادتش گفت علی جان منو شب غسل بده. منو شب قبر منو شب بکن، شب منو دفن کن. راضی نیستم یک نفر از اینایی که بلای عالم و سر ما آوردن در امور ما حاضر باشن. خب دختر پیغمبر، امیرالمومنین غسل داد با دو تا آب، آبی که حسن و حسین صف صف می آوردن، یا آب دیگه هم عشق چشمت بود. تو برد کفنت کردن، قبر تو همسرت کند، یه قبر تمیز خوب تو رو دفن کرد. آخرین لحظه هم بند کفنت رو باز کرد، صورت تو روی خاک گذاشت. اما علی جان تو برای زهرا این کارا رو کردی. به ما بگو 90 زین العابدین با بدن ابی عبدالله چی کاری؟ Oh!